متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره تبیین و بررسی نظریه توحید از نگاه عرفا بود. در این باره دو تقریر از اهل عرفان یا صوفیه نقل شده است. تقریر اول این بود که وجود یک مصداق واقعی و حقیقی بیش ندارد، اما این یک مصداق به شؤون و اطوار و اشکال مختلف متجلی می شود. این یک مصداق در آسمان به شکل آسمان است، در زمین به شکل زمین است و در سایر مصادیق و مظاهر به همان گونه است که این مظاهر را ما می بینیم و می شناسیم. و غیر از این مظاهر یا مجالی، اطوار و شؤون یک حقیقتی مجرد از آنها وجود ندارد. اما از نظر آنها این کثرت‌های مظاهر، کثرت در مظاهر، مظهرها، مجلاها و اطوار و اشکال، این کسرات وحدت مصداقی وجود را از بین نمی برد، با اون تعارض نداره. چرا تعارضی ندارد؟ این کسرات با وحدت تنافی ندارند، زیرا این کثرت ها اعتباری اند، اعتباری هستند و کثرت اعتباری با مصداق واحد واقعی و حقیقی تعارضی ندارد. اینجور جمع کردن. اما تقریر دوم فرق جوهری و اساسیش با تقریر اول یک چیزه. فرق اساسیش اون چیه؟ آن این است که ورای مظاهر و مجالی تعینها به یک حقیقت یا به یک مرتبه مجرد از این مجالی و مظاهر و از این تعین‌ها قائله، برخلاف اون نظریه اول. اون نظریه اول به چنین چیزی قائل نبود. برای حل مشکل تعین‌ها را اصلا از به صلاح انکار کرد. در حقیقت به گونه‌ای گفت تخیله که نمیشه قبول کرد این را. این تقریر این را نمیگه، یعنی این تعین‌ها را یا مظاهر را، مجالی را، آسمان را، زمین را، کوه را، دریا را، آب را، انسان را، فرشته را، جبرئیل را، شیطان را، ابلیس را، بالاخره این موجودات را پنداری نمیدونه. به یک حقیقتی هم ورای اینها قائله، یعنی یک مرتبه ای از وجود. به عبارت دیگر این تقدیر دوم برای وجود ولو یک مصداق قائله، یک مصداق، اما میگه دو مرتبه داره. همین مصداق واحد دارای دو مرتبه است. یک مرتبهش اون مرتبه ایست که بیرنگه، پلاک نداره، برچسب این مظاهر و مجالی آسمان و زمین و آب و آتش اینا را نداره. مرتبه دیگر با این ویژگی ها، رنگ ها، قیود، تقیدات، تعینات همراهه. پس این فرق اساسی است که ما بین تقریر دوم با تقریر اول. خب اینا بعد یک حرفی میزنن کار خراب میکنن. اگه اینا نمیگفتن نظریهشون مشکلی نداشت، قابل قبول بود، اما آمدن گفتن چی؟ نکته دومی که در این تقریر آمده که کار را متاسفانه خراب میکنه اینه که میگویند مرتبه مجالی و مظاهر و تعینها، این مرتبه وابسته است به مرتبه مجرد از این تعینها، اما در این حال وجود مسابقه است با وجوب بذات. اینجا کارا خراب میکنه این وجود، موجود بودن با واجب بودن، اونم بذات مسابقه. این مشکل میکنه کار. من و شما و همه حکما، فلاسفه، متکلمین، اونایی که تو این بحث و کار کرده میکنن قبول دارن که وجود و موجود بودن با وجوب مساوقه با واجب بودن، که اشیء ما لم یجب لم یوجد. اما وجوب را دو قسم می کنن، وجوب بالذات، وجوب بالغیر. کار حل می شه. میگن از وجود و موجود از ما بپرسید، از ما سوال کنید، میگیم حتما واجب الوجود است. هر وجودی که ما لم یجب لم یوجد. اما البته وجوب دو قسمه، به ذات، به غیر. اون مرتبه مجرد به شرط لا میشه چی؟ میشه به ذات. اون مرتبه ای که این تطورها تعین هاست اون میشه بلغیر، یا حل میشه قضیه. مشکل کار این تقریر در اینجاست که میگوین فرمشد که این وجود مطلقا وجوبش به ذاته. حالا عبارت مرحوم استاد مطهری رو میخوانم خدمت شما، صفحه 45 اصول فلسفه جلد 3. استدلال عرفا بر وحدت وجود از راه مساوی بودن وجود با وجوب ذاتی به ذات و مساوی بودن وجوب ذاتی با وحدت من جمیع الجهات است. استدلال منطقی دو تا مقدمه داره. یک، وجود مساوی با وجوب ذاتی است. این حد فرمودین؟ نمیگه وجود مساوی با وجوبه، اونو که ما هم قبول داریم، همه قبول داریم. دو، وجوب ذاتی مساوی با وحدت من جمیع الجهات. نتیجه پس وجود مساوی با وحدت من جمیع الجهات است. این استدلال صغرا کبرا، شکل اوله. بعد استاد اینجور میفرمایند بلا تردید هر دو مقدمه جالب تأمل و تعمق بسیاری است. هر دو مقدمه راجع به این که آیا وجود مساوی با وجوب ذاتی است، یعنی مقدمه اول، یا نه، در آخر این مقاله، یعنی مقاله هفتم، اشاره شده در آخر این مقاله و در مقاله هشتم که از ضرورت و امکان بحث می شود و مخصوصاً در مقدمه مفصلی که برای آن مقاله نوشته شده مشروحاً بحث خواهد شد، از اون مقدمه اول و راجع به این که آیا وجوب ذاتی مساوی با وحدت است، یعنی مقدمه دوم، یا نه، یعنی این که لازمه وجوب ذاتی وحدانیت است، در مقاله 14 آنجا که در توحید واجب الوجود بحث می کنیم تحقیق خواهد شد، مقدمه دوم. و عمده چیزی که استدلال عرفا را ضعیف می کند همانا مطالبی است که در مقاله هشتم راجع به مسابقت وجود با وجوب ذاتی خواهد آمد، یعنی مقدمه اول. همه گیر تو مقدمه اول است، ولی مقدمه دوم که حرف درستیه که وجوب به ذات من جمیع الجهات واحده، اون توحید ذاتی خداونده. و البته در ضمن بیان نظریه های دوم و سوم، مراد از دوم اونیست که ما اول بحث کردیم، تباین به ذات وجودات که گفتیم بهش میگن کثرت الوجود ول موجود، نظریه توحید عامیانه که اونه. نظریه سوم هم که استاد آورده نظریه صدراست. در ضمن بیان نظریه های دوم و سوم، اشکالات خاصی که بر استدلال عرفا وارد است توضیح داده خواهد شد. یعنی موضع استاد مطهری مشخصه، ایشون این نظریه توحید عرفانی را قبول نداره، نظریه توحیدی صدرایی را قبول داره، نه این عرفانی، نه تقریر اولش که اون که دیگه خیلی واضح البطلانه، نه تقریر دومش را. بعد ایشون، حالا دیگه دارم فرمایشات ایشون میخوانم، حتما خیلی آموزنده است. یکی از جهاتی که موجب شده شیخ اشراق به اعتباریت وجود رأی بدهد همان است که زمینه مقدمه اول استدلال عرفا را تشکیل میدهد، اینی که عرفا گفتن وجود مساوی است با وجوب به ذات. شیخ اشراق دید عجب، این حرفا اگر بخواد بزنه همه موجودات میشه من واجب الوجود، این که باطله، و اصل وجود اعتباری آقا، این که میگیم وجود موجود است، اونا میگفتن آقا وجود موجود است به ذاتهی، زمینه مقدمه اول عرفا، الوجود موجودون به ذاتهی، واجبون به ذاتهی. شیخ اشراق دید عجب، اینو بخواد قبول بکنه لازمش این است که این همه موجودات بشه من واجب الوجود، نمیشه، و اصلا آقا وجود اعتباریه. یعنی شیخ اشراق دید اگر وجود را اصیل و عینی بداند، ناچار است که وجود را مساوی با وجوب ذاتی بداند، همون حرفی که حالا عرفا بهش چسبیدن. و چون مساوی بودن وجوب با وجوب ذاتی برایش غیر قابل قبول بوده، به اعتباریت وجود نظر داده که گیر این مشکل نیفته. ولی حقیقت این است که اصالت وجود مطلبی نیست که قابل انکار باشد، و موضوع مساوی بودن وجود با وجوب ذاتی راه حل دیگری دارد، اونو باید حل کنیم ما، این حرف را. آیا وجود موجودون به ذات، واجبون به ذات او بالغیر، این را باید حل کنیم. و لا اصالت وجود نمیشه گذاشت کنار، که مقدمه مقاله هشتم مشروحاً خواهد آمد در مقدمه. این مقدمه ای که حالا تو مقاله بعد دارن به این مسئله پرداختن. این فرمایشات استاد بود، تمام شد. بعد میرسن به تباین و کثرت، اون نظریه بعدی. خب حالا اینا من خوندم که ببینید بالاخره این فرمایشاتی است که اکابر بزرگان مشایخ اساتید اینا را بیان کرد. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، من مطلبی را مطرح کردم که حالا میخواهم در حقیقت این سخن استاد را توضیح بدم. عرض بنده توضیح این فرمایش استاد مطهری که فرمود مقدمه اول اهل عرفان، تقریر عرفانی توحید، که وجود مساوی یا مساوق با وجوب به ذات است، که همین شیخ اشراق را به ورطه اساسات ماهیت برده، ترسیده. این حرف را بخواد قبول بکنه که هر جا وجوده وجوب به ذاتم هست، گفته آقا این که نمیشه، که این که همه چیز نستجیر بالله میشه خدا، همه خدایی میشه، همه خدایی دیگه، چون هر جا که وجود باشه وجوب به ذاتم کنارشه، این میشه همه خدایی. گفت آقا اگر ما بگیم وجود اصله، یعنی واقعیت داره، عینیت داره، بعد قائل به همه خدایی بشیم و تالی باطل، پس وجودم اصیل نیست. میگی ماهیت اصیله. خب هر کس بگه ماهیت اصیله، کثرت دیگه آب روانه، براش حل شده است، دو تا چهار تا میشه دیگه. هر کس بگه ماهیت اصیل است، مرز بین ماهیت ها به ذاته، خیلی راحتیه دیگه، چون هر ماهیتی مرز بندی شده است. ماهیت انسان غیر ماهیت مثلا فرض کنید که بقر قنم چیزای دیگه است. ماهیت مسار کثرته، هیچ ماهیتی را نمیشه گفت هازا هو. عینیت در ماهیت راه نداره، غیریت راه داره. خب میگه غیره دیگه، خدا غیر از بقیه است، بقیه غیر خدا. این همون توحید عامیانه و وحدش در میاد، که غیریت خیلی ستبر دروش، دیوار غیریت دیگه خیلی بلند میشه. ملازم فرمایید. خب گفتیم که این که میگیم وجود موجودیتش به ذات است، این دو تا معنا داره. به ذات است یعنی واسطه در عروض نمیخواهد، به ذات است یعنی واسطه در ثبوت نمیخواهد. کدوما؟ این مهم. حیثیت تغییریه نمیخواهد یا حیثیت تعلیلیه نمیخواهد؟ کدوما؟ میپرسیم دیگه. ما برای اینکه داوری کنیم درباره این مقدمه اهل عرفان، مقدمه اول، باید بپرسیم یعنی چی، که دوچار مقالطه مشترک لفظ نشویم. اینن چطور در اون اولیه سوال کردیم اعتباری میگید یعنی چی، باید روشن بشه. اگر بگویند وجود مساوی هست با وجوب به ذات، به معنی این که واسطه در عروض نمیخواد، حیث تقییدی نمیخواد، میگیم درست. هر وجودی رو شما بگید، وجود خداوند، وجود غیر خداوند، موجودن به ذات، یعنی واسطه در عروض نیاز نداره. مثل اینه که بگیم البیاض و ابیض به ذات، السواد و اسود به ذات، الوجود و موجود به ذات. این به ذات یعنی چی؟ یعنی لا به عروض وجود آخر، لا به عروض وجودنا، لا به عروض بیازن علال بیاز. دیگه بیاز بخواد ابیض باشه، نمیخواد یه بیازی هم بهش دمیمه بشه. سفیدی سفیدیست به ذات، سفیدی سفید است به ذات، شیرینی شیرین است به ذات، گرمی گرم است به ذات. اما حالا شما شیرینی را حمل کن بر جسم، بر آب، بگو آب شیرین است. دیگه نمیتونی بگی آب به ماه و آب شیرین است. نه، آب به ماه و آب فقط آبه. آب به اضافه عروض شیرینی به او میشه شیرین. جسم به اضافه عارض شدن سواد یا بیاض سفیدی به او میشه سفید ابیض. این میشه واسطه در چی؟ در عروض. حیث تقییدی میخواد، مقیدش باید بکنی موضوع را. یعنی موضوع شما که آبه، الماء المقید به این وصف شیرینی میشه آب، اون وقت شیرین. اما حالا خود شیرینی میخواد بگی خود شیرینی شیرینه، دیگه قید نمیخواد. یه اصطلاح دقیق تری داریم اونجا، اون چیه؟ المحمولو من سمیمه. اینا اصطلاحاتشه. الوجود موجودون، این محمول، محمول من سمیمه هست. یعنی موجود که محمول از ذات خود وجود کشیده میشه بیرون، برش هم میشه. اما ابیض را بخوای بر جسم حمل کنی میشه محمول به زمیمه. ببین، لذا شیخ اشراق برای چی عقب نشینی کرد؟ نه جناب شیخ اشراق، وجود اصیله، موجود است به ذاته، بله دیگه تکرارم لازم نمیاد. این به ذاته این حیث تقییدی نیاز نداره. اما آیا هر وجودی موجود است به ذات، یعنی به لحاظ واسطه در ثبوت، حیث تعلیلی، یعنی بدون علت وجود داره یا با علت؟ میگیم دو قسمه. اینجا دیگه کلیت مساوی نیست، اینجا اخصه. نسبت وجوب به ذات با وجود از نظر حیث تعلیلی اخصه. تعجبی فهمید؟ کل واجب به ذات موجود، اما لیس کل موجودن واجبن به ذات. نه، بعض الموجود واجبن بالغیر. ببین نسبت از تساوی در آمد. پس به لحاظ واسطه در عروض نسبت مساویه. مقدمه اول توحید عرفانی از یک مغالطه رنج میبرد. یه مغالطه شده. مغالطه چی؟ به اشتراک لفظ که وجوب به ذات یه وقت به کار میرود در مورد این که واسطی در عروض نمیخواهد، یک کاربرد، و گاهی به کار میرود در این که واسطی در ثبوت نمیخواهد، گاهی به کار میرود در این که حیث تقییدی ندارد، گاهی حیث تعلیلی ندارد. حالا اگر بگوییم هر جا وجود هست وجوب به ذات هست و مرادمان حیث تقییدی، یعنی بگیم قید نمیخواد، واسطه در عروض نمیخواد، یه حرف درستیست، یه حرف درستیست، ولی این مال ذهنه، این چه کاری به علم داره؟ واسطه بحث عروض، عارض و معروض مال ذهنه. ذهن ما یه موضوع درست میکنه، یه محمول درست میکنه، محمول رو حمل بر موضوع میکنه. بله، در ذهن این حمل موجود بر وجود هیچ واسطه نمیخواد. این چه کاری به خارج داره؟ ما میخوایم ببینیم در واقعیت عینی وجود چطوریه. هر جا وجود واشه در خارج عین به ذاته، میگیم نه. مگه شما خودتون نگفتید دو مرتبه داره؟ اون مرتبه ای که به شرط لاست، بله، وجود عین وجوب به ذاته خداونده. اون مرتبه ای که مجالی و مظاهره، جلوه ها، ظهورها، کوه، آسمان، انسان، جبرئیل، ملک، جن، انس، هر چه هست، اینا هم واجبن بالغیر. پس بنابراین وجود در متن واقع یک حقیقتی است که دو مرتبه داره. مرتبه به شرط لا، اونی است که علت نداره، عین وجوبه، به ذات موجوده، اون مرتبه دیگه وجوب داره، وجوبش بالغیره. چجور شما میگید که نه هر چیزی، همه این کسرت ها، همه این مظاهر هم واجب به ذاتند؟ میگیم واجب به ذاتند. بازم تکرار میکنم اینا باید روش خیلی ورزیده بشوید تا این مسئله قشنگ پخته بشه. واجب به ذاتند یعنی به ذاتند، واسطه در عروض نمیخوان، حرف درستی است، مال ذهنه، کاری با عین نداره. واسطه در ثبوت نمیخوان، علت نمیخوان، این کلیت نداره. مرتبه هایی که مظاهر و مجالیان آسمان جن انسه، این واجب است، اما لا به ذات، این بالغیره. ما از این دیگه گریزی نداریم. بنابراین اینم نقد این نظریه توحیدی خلاصه اهل عرفان به هر دو تقریرش. دیگه پرونده اینا ما اینجا میبندیم. معنیش این است که از نظر ما قابل قبول نیست. با این تفاوت آجان، این تفسیره ما فعلا بر کرسی فلسفه داریم حرف میزنیم، نه بر کرسی فقاهت. کفر و شرک کسی را ما داریم بحث نمی کنیم، صحت و سقم اندیشه را بحث می کنیم. آیا این دیدگاه، این تفسیر، این نظریه بسامان است، نابسامان است؟ این سخن در اینه. مثل اینه که فرض کنین اشاعره را گذاشتیم روبرومون، حالا اینا عارفا هستن دیگه، اشاعره، شیخ اشعری پیروانش، اهل سنت، میگن صفات زائد بر ذاته. این را به کرسی نقد میگذاریم، میگیم که این غلطه، این توحید واقعی نیست. اما حالا فتوا هم صادر میکنیم که کل من قال به زیادت صفات علی الذات مشرکون و کافرون، میگیم نه، اینو دیگه نمیگیم. ملازم میفرمایید چون ملتزم نشد، طرف ملتزم نمیشه، میگه این لازمه شما رو من قبول ندارم، چند تا خدا من قبول ندارم، آقا تعدد القدیم من نمیگم، اینا لوازم یک ذاتن. میگیم خب قبول نداری بالاخره باطله ها. میگه خیلی خوب، امیرالمومنین هم به ما نگفت شما کافرید. امیرالمومنین فرمود من وصفه فقط سناه، من سناه فقط جزه، من جزه فقط جهله، و خروجیش جهله، آخرش گفت جهله. در روایات ائمه دیگرم که بود عرض کردیم این معناش این آخرت قضیه است، نه دنیا. اما حالا در مورد این دو تقریر توحیدی عرفانی، تقریر اول، تقریر دوم، در تقریر اولش حالا اگر بنا شد بخوایم فقاهتی بحث کنیم، ما تا حالا بحثمون فلسفی کلامی بوده، به نظر میاد اونجا فتوا صادر بشود، احوتی فتوای جزمی به این که این شرک است و مشکل داره، این خالی از وجه نیست. اما این دومی احتیاطی نه که نه نگیم مشرکه، احوت فقاهتی ها اینه که این داره یه چیزی میگوید که زیر بار نمیره، ولی حالا ما قبول نمی کنیم، نقد علمی میکنیم در حد فهم حقیر. البته رأی فقاهتی را واگذار میکنیم به مجتهدان و اهل فقاهت دیگه. این بحث تمام. و صلی الله علی محمد و آله.
خدای شما آن یگان خداست، که تنها خدایی همو را سزاست. خدای شما آن یگان خداست، که تنها خدایی همو را سزاست. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.